اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه امروز جمعه 18 اکتبر سال 2019 از استودیوی مرکزی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. در نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه شما بخیر. مقامات در افغانستان میگویند که تعداد کشته شدگان ناشی از انفجار در یک مسجد در ولایت ننگرهار به 62 نفر رسیده که کودکان نیز در آن شاملند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفته است که 33 نفر دیگر در این انفجار زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار در جریان نماز جمعه به وقوع پیوسته است. مقامات گفتند که در اثر این انفجار سقف مسجد فرو ریخته و جستجو برای قربانیان بیشتر ادامه دارد. گروه طالبان با نشر اعلامیه گفتند که آنها در این انفجار نقشه نداشتند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که مردم خواستار صلح پایدار و با عزتند و حکومت تلاشهایش را برای رسیدن به صلح در این کشور ادامه خواهد داد. آقای غنی که در نخستین سال روز کشته شدن جنرال عبدالرازق فرمانده پیشین پلیس قندهار روز جمعه 18 اکتبر صحبت میکرد گفت که افغان ها نسبت به هر زمان دیگر ارزش پایان جنگ و تامین صلح را در افغانستان حس کردند. رئیس جمهوری افغانستان یک هفته پیش از برگزاری انتخابات ششم میزان اعلام کرده بود که حکومت تلاش‌هایش را در راستای گفتگوهای صلح متوقف کرده و این روند پس از نتایج نهایی و توسط حکومت جدید به پیش برده خواهد شد. کریستینا کوچ و جسیکا میری اولین فضانوردان زنی‌اند که با پیاده‌روی در فضا یک رویداد تاریخی را ثبت کردند. این دو فضانورد برای اولین بار ماموریت فضایی را انجام دادند که در آن هر دو زن فضانورد می‌باشند. این ماموریت فضایی قرار بود در اوایل ماه مارچ انجام شود، اما به دلیل اینکه ناسا در آن زمان لباس اندازه بدن تنها یک زن فضانورد را آماده داشت، نتوانست دو زن هم را یک زمان به فضا برود. ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان خواستار پایان خشونت‌ها و آتش‌بس سرتاسری میان حکومت افغانستان و گروه طالبان شد. رونالد کوبیا نماینده ویژه این اتحادیه برای افغانستان روز جمعه 18 اکتبر در هشتمین دور کنفرانس بین‌المللی گفتگوهای امنیتی هرات گفت که آن اتحادیه برای زمینه‌سازی گفتگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان تلاش می‌کند. متسم آقاجان وزیر پیشین مالیه گروه طالبان در این کنفرانس بدون این که از کدام کشور خاص نام برده باشد گفت که برخی از کشورهای منطقه برای حفظ بقایشان از گروه طالبان پشتیبانی میکنند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که تلاش میورزند نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را فردا شنبه اعلام کنند، اما محمد حق پرست یک سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که شام فردا شنبه روشن خواهد شد که آیا کمیسیون قادر است نتایج را اعلان کند یا خیر. آقای حق پرست برخی از ستادهای نامزدان پست ریاست جمهوری را به تأخیر اعلان نتایج ابتدایی مقصر خوانده گفت که افراد آن گروه ها هر روز با همدیگر جدال لفظی دارند و به همین دلیل روند شمارش آرا با تأخیر مواجه می شود. شرح بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. گروه کاری اقدام مالی به پاکستان 4 ماه وقت داده است تا ثابت سازد که اسلام آباد علیه تمویل دهشت افغانی و پولشویی مبارزه می کند. در غیر آن ممکن در فهرست سیاه بین المللی قرار گیرد. این گروه ناظر بین المللی همچنان ایران را که از قبل در فهرست سیاه قرار دارد تهدید کرده که به خاطر فعالیت های بین المللی مالی تهران آن کشور با تعزیرات شدیدتر مواجه خواهد شد. بر اساس اعلامیه این گروه پاکستان از 27 مورد تنها به 5 اقدام مورد نیاز برای جلوگیری از شمولیت در فهرست سیاه رسیدگی کرده است. رئیس گروه کاری اقدام مالی گفت که اگر اسلام آباد تا ماه فوریه اقدام لازم نکند، در کنار ایران و کره شمالی شامل فهرست سیاه خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آتش بس در شمال شرق سوریه را که با میانجیگری آمریکا نافذ شده، استقبال کرده و آن را یک روز بزرگ برای تمدن بشریت خوانده است. آقای ترامپ به خاطر تصمیمش مبنی بر خروج از شمال شرق سوریه و رها کردن کردها که متحد نزدیک واشنگتن در جنگ علیه گروه داعش در سوریه و عراق بود، با انتقادات شدید و وسیع مواجه شده بود. اما منتقدین میگویند که آتش بس تقریبا تمام اهداف اعلام شده ترکیه را در این درگیری تضمین میکند. بر اساس توافقنامه در 120 ساعت آینده نیروهای کرد باید ساحات سرحدی را ترک کرده و ایالات متحده نیز تعزیرات صافی را بر ترکیه وزن نمی کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که جنگجویان کرد به تعقیب توافق آتش بس میان ترکیه و ایالات متحده از بخش‌های شمال شرقی سوریه بیرون میشوند.
و طبیعی bizim yine anlaşmamızın bir özelliği de şu. Yani bizim
جنگجویان به خروج از منطقه آغاز کردند و نیروهای ترکیه در حال حاضر در شمال شرق سوریه باقی میمانند تا ببینند که نیروهای دهشت افغان واقعا منطقه را ترک کردند یا خیر.
آقای اردوغان هر گونه تداوم درگیری را پس از انفجار آتش بس در شمال شرق سوریه رد کرده است. اما فعالین و ناظرین جنگ سوریه میگویند که نیروهای به رهبری کردها و جنگجویان حامی ترکیه امروز جمعه نیز در حومه شهر راس العین با هم درگیر شدند، ساحه‌ای که بخشی از توافق آتش بس میباشد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مرکز معلومات رجاوا و ناظرین حقوق بشری سوری مستقر در بریتانیا گفتند که در این درگیری ها کم از کم 5 تن کشته و 14 تن دیگر مجروح شدند. این جنگ ها در حال صورت می گیرد که به میانجیگری ایالات متحده سر از شام پنجشنبه آتش بس 5 روزه در منطقه نافذ شده است. مروان، یک سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه، بر رهبری کردها امروز جمعه گفت که نیروهای آنان شهر راس العین را ترک نمی کنند، چرا که به گفته وی آن شهر در محاصره است و هنوز هم نیروهای ترکیه و متحدین آن با گلوله باری بر منطقه ادامه می دهند. صلیب سرخ کردستان می گوید که وسایط آنان وارد شهر راس العین شده نمی توانند تا مجروحین را انتقال دهند.
در این زمان یک عضو نیروهای کرد سوری ادعا می کند که توافق با ترکیه برای تخلیه مناطق سرحدی موثر نخواهد بود و نیروهای آنان از شهرک های سرحدی عقب نخواهند رفت. بر اساس توافق نامه آتش بس نیروهای کرد باید ساحات سرحدی ترکیه را تخلیه کنند، اما این جنگجوی کرد می گوید که خروج از منطقه به نیروهای آنان یک توهین پنداشته شده و کردها از خاک خود منصرف نمی شوند. این در حالی است که وزارت دفاع ترکیه می گوید که یک سرباز آنان در اثر گلوله باری فرامرزی از جانب ایران حین گزمه در سرحد کشته شده و 2 تن دیگر مجروح شدند. دلیل این واقعه تا هنوز مشخص نیست. کردها در سوریه هشدار دادند که در صورت تداوم بحران و جنگ در منطقه امکان فرار زندانیان گروه داعش وجود دارد. مقامات یک زندان در شهرک حسکه سوریه گفتند که 4500 جنگجوی داعش در آن زندان نگهداری می شوند که به خاطر تهاجم ترکیه به مناطق کردنشین اکثر محافظان آن زندان راهی میدان جنگ شدند.
4-5000 گرتیل جمعت به حبس دهنه.
اکثر زندانیان خارجیان که شامل کردها و عراقیان می شوند. 780 زندانی به خاطر حمله ترکها به سوریه از یک محبس دیگر در راس العین فرار کردند. 500 زندانی دیگر به مناطق داخل سوریه انتقال داده شدند تا جلوی فرارشان گرفته شود.
انسجام مجدد جنگجویان گروه داعش در سوریه یکی از نگرانی های عمده جهان غرب به شمول امریکا پس از تهاجم ترکیه بر شمال شرق سوریه پنداشته می شود. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مظاهرات سرتاسری در لبنان که در اعتراض به ناتوانی دولت به حل بحران اقتصادی آن کشور صورت گرفته برای دومین روز ادامه یافته است. این بزرگترین مظاهرات در لبنان از سال 2015 تا حالا است و ناظران باور دارند که گستردگی اعتراض ها می تواند آن را به یک بحران سیاسی جدید برای لبنان تبدیل کند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
شماری از اعتراض کنندگان گفتند تا مقامات حکومت از وظایفشان کران نشدند و مظاهرات خود ادامه خواهند داد. در حالی که اعتراض ها تقریباً به تمام شهرها و ولایات لبنان گسترش یافته، مکاتب، بانک ها و مراکز تجارتی آن کشور مسدود ماندند. صدها نفر تیرها را در مسیر شاهراها به آتش کشیدند و همچنان گزارش شده که راه‌های منتهی به میدان هوایی بین‌المللی بیروت نیز مسدود شده است. در برخی موارد اعتراض‌ها به خشونت کشیده شده و معترضان شیشه‌های ساختمان‌ها را شکسته و برخی دکان‌ها را به آتش کشیدند. اعتراض‌ها شام روز پنجشنبه به دنبال آن آغاز شد که حکومت لبنان برنامه‌های جدید برای وضع مالیات را اعلام کرد.
و خبر آخر این که وزیر خارجه آمریکا امروز جمعه با صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرده و روابط نزدیک دو کشور را یک بار دیگر تایید کرد. بسیاری از اسرائیلی ها حراس دارند که حکومت به رهبری دونالد ترامپ مصمم است از موضوع شرق میانه منصرف شود. مایک پامپیو پس از ملاقات با بنیامین نتانیاهو گفت که آنان روی تلاش ها برای مبارزه با ایران و سایر مشکلات در منطقه بحث کرده اند. تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر رها کردن کردهای سوری و خروج از شمال شرق سوریه این نگرانی را در میان حلقات سیاسی اسرائیل ایجاد کرده که ممکن ترامپ یک متحد قابل اعتماد نباشد. بنیامین نتانیاهو در این دیدار ابراز امیدواری کرده است که آتش بس در شمال شرق سوریه بهترین نتیجه را در پی داشته باشد. با این خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان گرامی مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مقام های محلی ولایت ننگرهار تاکید می کنند که در نتیجه انفجاری در یک مسجد ده ها نمازگزار کشته و زخمی شدند. برای جزئیات بیشتر این موضوع آقای ضیاءالرحمن حسرت با خود داریم. سلام بر شما آقای حسرت، اگر میشه جزئیات، البته آخرین جزئیات در مورد این رویداد و اینکه آیا مسئولیت این انفجار گروهی به عهده گرفته یا خیر، برای ما جزئیات بدین.
بل این رویداد خونین ساعت 1:30 ظهر امروز هنگام ادای نماز جمعه در مسجد محلی قریه جاگره مربوط به ولسوالی دیباله ننگرهار رخ داده. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار با وجودی که این کار این خوانده میگوید که تا هنوز از این رویداد 62 نفر کشته شده و 30 نفر دیگر هم زخمی هستند. من در شبخانه مرکزی جلال آباد که شما رجعت
آقای حساس صدای ما دارین؟
مجروحین رویداره که دیدم جوانه و سفیده هستن، به شماری از کودکان خردسال نیز که برای
آقای حسرت من صدای شما را واضح نمیشنویم.
کشته هستن. این یک منطقه است که در گذشته سیب پذیر بود و یک موجی از فعالیت های گروه داعش به اینجا گذشته است. با وجود آن که در معلومات اولیه از امروز دفتر ما
آقای حسرت من صدای شما را درست نمیشنم، دوباره با شما به تماس میشیم، میپردازیم به ادامه گزارش ها تا بتونیم آقای حسرت دوباره روی خط با خود داشته باشیم تا از موضوع وقوع انفجار در جریان نماز جمعه در ولایت ننگرهار برای ما بیشتر توضیحات بدن. اتحادیه اروپا برای فراهم نمودن زمینه مذاکرات بین الافغانی تلاش میکنه. نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان در 8th کنفرانس بین المللی گفتگوهای امنیتی ولایت هرات خواستار پایان خشونت ها و آتش بس سراسری میان حکومت افغانستان و گروه طالبان شده. همکارم خلیل نورزایی در این مورد گزارش میده.
رونالد کوبیان نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان روز جمعه در 8th دور کنفرانس بین المللی گفتگوهای امنیتی هرات گفت اتحادیه اروپا برای زمینه‌سازی گفتگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان تلاش می‌کند. آقای کوبیا آتش بس در افغانستان را یک اولویت خوانده و آن را پیش شرطی برای از سرگیری گفتگوهای صلح بیان کرد. وی افزود که در گفتگوهای احتمالی صلح باید دستاوردهای 18 سال گذشته و به ویژه حقوق زنان در افغانستان حفظ شود. من اوایل این هفته با رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله ملاقات کردم و از هر دوی آنها خواستم تا از گفتگوهای صلح حمایت کنند و اجازه دهند که گفتگوهای صلح ادامه پیدا کند تا گفتگوهای صلح بین الافغانی شروع شود و اجازه ندهند آتش بس دیر شکل بگیرد. معتصم آقاجان وزیر پیشین مالیه گروه طالبان در این کنفرانس گفت که گروه طالبان ممکن است تنها با حکومت افغانستان آتش بس کند. معتصم آقاجان از کشوری نام نبرد اما تاکید کرد که برخی از کشورهای منطقه برای حفظ بقایشان از گروه طالبان پشتیبانی می‌کنند. من فکر می‌کنم طالبان آماده آتش بس هستند، البته با افغان‌ها، در صورتی که خارجی‌ها سند خروج از افغانستان را با طالبان امضا کنند. طالبان در مقابل افغان‌ها هیچ وقت جنگ را ادامه نمی‌دهند. طالبان به گونه سرتاسری در تمام افغانستان آماده برقراری آتش بس هستند، اما با خارجیان حاضر با آتش بس نیستند. رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی در این نشست از گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان که ماه گذشته متوقف شد انتقاد کرد و افزود این مذاکرات نمیتواند صلح عادلانه و با در نظر داشت ارزش‌های دموکراتیک را به دنبال داشته باشد.
پیشنهاد ما به مردم ما و به جهان است که تا ما خود از میدان جنگ‌های نیابتی بیرون نکنیم
به هیچ صورت صلح و پیشرفت و عدالت به کشور ما نخواهد آمد.
در هشتمین دور کنفرانس بین المللی گفتگوهای امنیتی هرات 100 تن از چهره‌های سیاسی، مقام‌های دولتی، شخصیت‌های فرهنگی 15 کشور و سازمان بین المللی اشتراک کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به گزارشی که دقایق پیش آقای حسرت برای ما از ولایت ننگرهار برای ما در مورد وقوع انفجار در جریان نماز جمعه در ننگرهار معلومات می‌دادند. آقای حسرت، صدای ما را می‌شنوین؟
بله، صدایتان دارم.
ادامه بدین در مورد کشته شده ها اگر میشه بگوین و یک آیا مسئولیت این انفجار تال گروهی به عهده گرفته یا خیر؟
بله، ما تلفات این داد به گفته شاه محمود میخیل والی ننگرهار به 62 نفر رسیده و مار مجروحین هم به 36 نفر. اکثر کشته شده و مجروحین میسفیدان جواب.
آقای حسرت، شنوندگان گرامی، با معذرت که ارتباط تلفنی ما با آقای حسرت فعلا مساعد نیست، در برنامه بعدی تلاش میکنیم که اونا را داشته باشیم. میپردازیم به موضوع انتخابات در افغانستان. گفته میشه که تلاش های کمیسیون انتخابات مبنی بر اعلام بروقت نتایج ابتدای انتخابات هنوز هم جریان داره که برای جزئیات بیشتر در این مورد آقای عبدالحی ورشان از کابل با خود داریم. سلام آقای ورشان، اگر میشه بگوین حال و هوا فعلا چطور است در کابل در رابطه با نتایج ابتدایی و اینکه آیا روزی تعیین شده که نتایج ابتدایی اعلام شوه یا خیر؟
سلام علیکم. بله، امروز جمعه بود و در باوجود که روز جمعه بود در کمیسیون انتخابات کارها و شدت ادامه داشت و آخرین معلومات دیگه حتی تا ساعت 6:30 که ما صحبت داشتیم اونا حتی مثلا من به این هستن که تا فردا در مورد اعلان نتایج انتخابات چیزی بگن. آخرین چیزی گفتن که نظر به حجم کاری که باقی مانده است مشکل است که اینا کمیسیون بتونه فردا نتایج انتخابات را اعلان کنند. مسئولین کمیسیون انتخابات که مدرشان تمازش اینا گفتن که فردا در نشست خبری کمیسیون در موضوعی که آیا چی مشکلی بوده چی نه در چی وقت بتانه مشکلاتی که اینا در مورد اعلان نده انتخابات داشته با مردم شریک خواهند ساخت. هنوز مشکل تامین لحظه تا شام فردا شنبه هم اینا کوشش دارن که اگه بتانند نتایج اعلان کنند، ولی نظر به حجم کاری که هست با قیمانده اینا ممکن نیست که اینا نتایج سبایی اینا که ممکنه تاریخ دیگر تا انتخاب کردن.
آقای برشان، واکنش ها در رابطه به تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی چیگونه است در کابل و دیگر ولایت ها؟ مردم چیگونه برخورد میکنن به این مسئله؟
اگرچه در صورت عموم تاخیر تقریبا یک فشار روانی در کلی مردم است و مردم به حساب بی‌صبری منتظر از این که چیکونه، ولی ما تا جایی که ما با نیازهای انتخاباتی، نظارت انتخاباتی و همچنین با ستاد تیمای انتخاباتی یا تیکیتای انتخاباتی ما تماس گرفتیم، اونا گفتن اگر این تاخیر در به خاطر شفافیت باشه مشکل نیست، یعنی هیچ کدومشون مشکل ندارن، ولی تاکید همه مردم به این است که باید این تاخیر با شفافیت باید کمک کنه، یعنی به خاطر اگر به شفافیت انتخاب چی شده مشکل چین وجود نداره، ولی در مجموع مردم منتظر از هستن که کار باید به شفافیت انجام بده.
سپاس فراوان آقای ورشان از گزارش مستقیم در رابطه به اعلام به وقت نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون انتخابات و چالش هایی که فعلا سر راه است. در همین حال امروز سالگرد کشته شدن فرمانده پلیس ولایت قندهار آقای جنرال رازق بوده که به مناسبت همین اتفاق شخص رئیس جمهور افغانستان و همراه با آقای دکتر عبدالله به ولایت قندهار سفری داشتند که برای جزئیات بیشترش آقای پوپل از قندهار با خود داریم. سلام بر شما آقای پوپل، اگر میشه آخرین جزئیات بگوین چه اتفاقی افتاد و ای که در کل وضعیت چگونه است در ولایت های جنوبی کشور؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً امروز در قندهار مهمترین موضوع موضوعی یادبود اولین سالگرد مرگ قمندان امنیه سابق قندهار جنرال عبدالرزاق بود که مراسم بسیار ویژه‌ای در قندهار برشان گرفته شده بود هم در کابل و هم اینجا در قندهار. در قندهار مهمترین موضوع امنی بود امروز و در ولسوالی سپین بولدک و همچنان در شهر قندهار و در دیگر ولسوالی های قندهار مراسم ویژه گرفته شده بود، بخصوص مسائل دینی بودن، ختم قرآن شریف بود، خیرات و چیزا بودن. اما ایجا سران اقوام قندهار در قندهار امی جلسه کلان گرفته بودن بخاطر یاد بود از اولین سالگرد جنرال عبدالرزاق، گفتن که یگانه راه حل مسائل افغانستان را میتونه که مذاکرات صلح حل کنن و قندهار حوزه جنوب یگانه جای هستن که میتونن امی مذاکرات صلح با کامیابی برسانه.
و ای که آقای پوپل در حوزه جنوب فعلا اوضاع امنیتی چطور هست بعد از ای که یک سال هم از کشته شدن جنرال رازق میگذره، اوضاع چگونه است فعلا بیشتر در قندهار و ولایت های جنوبی؟
بله امی مهمترین موضوع بود بعد از کشته شدن جنرال عبدالرزاق. تقریبا در یک سال گذشته ما ایجا شاهد رویدادهای بسیار کلان و متوسط بودیم. در ولسوالی های جنوبی قندهار که در نزدیکی باخود دیورند هستند و همچنان ولسوالی ها که در نزدیکی ولایت های هلمند و اروزگان قرار داره، بیشترین رویدادها در این چند ماه گذشته ما شاهدشان بودیم. اما فعلا که یک سال از مرگ جنرال عبدالرزاق میگذره، فعلا وضعیت قندهار اوقدر که مردم نگران بودن یعنی قابل نگرانی نیستند. اما ولسوالی هایی که زیر تهدید بودن آیسته آیسته به گفته باشندگان ولسوالی ها وضعیت امنیتی شروع به بهبود شده میره و برادرش جنرال طالب خان فانیستن که پلیس قندهار را مدیریت کنن و وضعیت امنیتی قندهار را نمانن که به او سابق که مثلا سالای 2014 بودن که قندهار به رنگ وضعیت بسیار خراب قرار داشتن او حالت برگرده. ای توانیستن که پولیس قندهار را مدیریت کنن و تا حدی زیاد میگه که این مورد موفق هم شده.
سپاس فراوان آقای پوپل از گزارشی در رابطه با سفر رئیس جمهور افغانستان به ولایت قندهار. برمیگردیم به گزارش زنده آقای ضیاءالرحمن حسرت در مورد وقوع انفجار در جریان نماز جمعه در ولایت ننگرهار که 62 نفر کشته تا کنون و 36 مجروح داشته. آقای حسرت، کسی مسئولیت این رویداد به عهده گرفته یا خیر؟
نه هنوز تانو مسئولیت رویداد کسی به دوش نگرفت. اما طالبان مسلح در داشتنشان در رویداد را رد کردن و باشندگان محل میگن که هنوز هم وضعیت این انفجار روشن نیست. مقامات ملی ننگرهار در معلومات اولیه گفته بودند که هاونهای در این مسجد اصابت کرده و انفجارات رخ داده. بعد هم گفتن که ماین های از قبل جاسازی شده در داخل صحن مسجد انفجار کرده و این تلفات به بار آورده. ولی با وجود که چندین ساعت از وقوع این رویداد گذشته است، تا هنوز هم روشن نیست که رویداد ناشی از چی است. ولی من که با مجروحین و شاهدان این رویداد صحبت کردم، آنها میگن که در قدم نخست یک آتش به وجود آمد و بعد از او اینا نفهمیدن که چی رخ داد، ولی سقف مسجد به کلی به هوا پرتاب شده و بعد از همه مسجد از بین برد. این انفجار آنقدر شدید بود که در اطراف این ساختمان مسجد منازل مسکونی مردم نیز تا حد صدمه دیدن. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار میگه که در این رویداد تا اکنون از کشته شدن 62 نفر تایید میکنن و از زخمی شدن 36 نفر. بیشتر مجروحین و کشته شدگان سفیدان، جوانان و اطفالی هستند که برای ادای نماز جمعه وارد مسجد جودره در ولسوالی دیبالا شده بودند. شاهدان این میگن که اینا در رکعت دوم بودن که واقع رخ داده، ولی فقط صدا یک انفجار شنیدن.
بله، سپس فراوان آقای ضیاءالرحمن حضرت در مورد وقوع انفجار در جریان نماز جمعه در ولسوالی دهبالای ولایت ننگرهار که سبب کشته شدن 62 نفر تا کنون شده و مجروح شدن 36 فرد دیگر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، توافق آتش بس را با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره موقتی برای 5 روز اعلام کرده که بر اساس آن حملات اردوی ترکیه علیه جنگجویان کرد در شمال سوریه در این مدت متوقف می باشد. اما برخی از مقامات سابق امنیت ملی آمریکا و قانونگذاران این کشور این توافق را در حالی رد می کنند که آنان اداره رئیس جمهور ترامپ را در عدم حمایت از جنگجویان کرد مورد انتقاد قرار دادند. نیروهای کردی متحدین دیرینه ایالات متحده در جنگ علیه جنگجویان داعش در عراق و سوریه بودند. سنتیسن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را همکارم رویا زمانی تقدیم می‌کند.
مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، از توافق با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای برقراری آتش بس در شمال سوریه خبر داده است. آقای پنس که پس از دیدار با رئیس جمهور ترکیه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که بر اساس این توافق ترکیه تمام عملیات نظامی خود را در سوریه برای 5 روز متوقف میکند تا جنگجویان کردی فرصت عقب نشینی داشته باشند.
Today, I'm proud to report, thanks to the strong leadership of President Donald Trump and
و امروز با افتخار میگویم تشکر از رهبری قوی دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان و روابط قوی میان دو کشور. امروز ایالات متحده آمریکا و ترکیه روی آتش بس در سوریه به توافق رسیدند.
بر اساس این توافق نامه ترکیه تعهد کرده است که هیچ عملیات نظامی را در کوبانی انجام نخواهد داد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، و مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه عازم ترکیه شدند تا اردوغان را متقاعد سازند که حملات بر کردها را متوقف کند. آقای پنس گفت که ترکیه توافق کرده است که برای 5 روز حملات را متوقف می‌کند و در همین حال ایالات متحده آمریکا خروج جنگجویان کرد را از یک ساحه بزرگ قلمرو سرحدی با ترکیه که نزدیک به 32 کیلومتر در داخل سوریه فاصله دارد تسهیل می‌بخشد. آقای پنس گفت که این اقدام از تلفات بی‌شمار جلوگیری می‌کند. آقای پنس همچنان علاوه کرد که با نهایی شدن این توافق آمریکا تحریمات بیشتری را بر ترکیه وضع نمی‌کند. او گفت که هر دو جانب آمریکا و ترکیه روی هدف مشترک شکست دادن گروه داعش تاکید کردند. عملیات نظامی ترکیه در سوریه ظرف روزهای اخیر با انتقادات فراوان در سطح بین المللی روبرو شده است. سازمان ملل متحد اخیراً گفت که احتمال دارد ترکیه به دلیل عمل کرده نیروهای مورد حمایتش در سوریه به ارتکاب جرایم جنگی متهم شود. آمریکا برای جلوگیری از ادامه این عملیات تحریمات را بر ترکیه و برخی از مقامات دولتی آن کشور وضع کرده بود. اما مترامنی سناتور حزب جمهوری خواه این توافق را به باد انتقاد گرفته و این اقدام را رها کردن کردها توسط ایالات متحده آمریکا که متحدین این کشور در جنگ علیه شکست داعش بود رسمیت می دهد.
Was there no chance for diplomacy? Are we so weak and so inept diplomatically that Turkey?
آیا هیچ فرصتی برای دیپلماسی وجود نداشت؟ آیا ما اینقدر ضعیف و ناتوان هستیم که ترکیه ما را مجبور بسازد؟ ترکیه؟
در همین حال، برید مک‌گرگ، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای ائتلاف علیه داعش، در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکا از سوریه در دسامبر سال گذشته استعفا داده بود. این مقام پیشین آمریکایی در توییتر خود نگاشته است که توافق روز پنجشنبه خیانت به کردها و به عنوان یک اقدام غیر اجرایی می باشد.
شنوندگان گرامی، میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنای صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.